أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا فداه وعجل الله فرجه وَاللَّعْنُوا عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ اَجْمَعِينَ در مسئله فقهی که دیروز خدمت شما و پریروز تقدیم داشتیم در مسئله مسجد و اذان مسجد، اذان نماز مسجد قداستی دارد که مشرک حق ورود به مسجد رو ندارد بردن نجاست به مسجد حرامه و چون مشرک رو خدا نجس معرفی کرده انما المشرکون نجس از این جهت کافر مشرک حق ندارند وارد مسجد بشن اعتاب عالیات حرمهای ائمه معصومین روزه نبوی روزه حضرت ختمی مرتبت حکم مسجد دارد و بالاتر از مسجد است شرافت خانه حضرت زهرا سلام الله علیها در حدی است که پیامبر ما نماز شبش رو پشت دیوار حجره فاطمه زهرا میخوند لذا اون ایوان شهره شده به ایوان تهجد محل نماز شب حضرت رسول است و این آیه فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه در مورد بیوت حضرات ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام به مسجد در حال جنوب در حال ناپاکی نمیشه وارد شد ولی میشه ازش عبور کرد چهار مسجد هست که حق عبور را هم کسی که قصد به گردنش است و حالت ناپاکی داره حتی حق عبور هم نداره که یکی مسجد الحرامه یکی مسجد نبی مکرم اسلام در مدینه است سومی مسجد کوفه است چهارمی مسجد الاقصاست که انشاءالله خدا به حرمت خونهای پاک شهدای کربلا و شهدای شیعه در طول تاریخ به این شهید عزیزمون هرچی زودتر صهیونیست ها یهودی ها را نابود و توفیق اقامه نماز در مسجد الاقصا را به همه آرزومندان و این جمع عنایت بفرماید دیگر از مسائل فقهی اینه که نماز را در مسجد خوندن فضیلتش قابل مقایسه با منزل نیست مساجد هم رتبه بندی شده مسجد محله و مسجد جامع زمین تا آسمان فرق دارند نماز را باید اول وقت خوند نماز را باید با جماعت خوند و و نماز را باید در مسجد خون. اونه که میخواد تو بازار آخرت سود ببره، اونجا که میره حضرت عزرائیل بدرقش میکنه، میره اونجا ببینه خدا براش سفره‌ای مائده‌ای گسترده است، باید اینا رو رعایت بکنه، کاری هم نداره. لذا یکی از شکات در روز قیامت که ادعانامه صادر میکنند، یکی عالمی است که میان جهال ضایع شده. عالم چجور ضایع میشه؟ اینجور ضایع میشه که مردم بهش مراجعه نمیکنند، مسئله نمیپرسند، معارف دینی ازش سراغ نمیگیرند، اخلاقیات را تشنه نیستن، اصلا با عالم کاری نداره، باشه یا نباشه، دکتر تو محل نباشه، میبینی که دادشون بلند میشه، به دولت انتقاد میکنن، نامه مینویسن که تو محله ما یک عرض میشود که محل مراجعه بیمار وجود نداره، درمانگاه نداریم، بیمارستان نداریم. ولی تو محله عالم نباشه ککشون نمیگزه، تازه باشم مراجعه بهش نمی کنن. یکی از کسانی که روز قیامت یقه مردم رو میگیره عالمیست که محجور شده، متروک شده. دیگر مسجد، سوم قرآنه. هم قرآن تو خونتون هست، اگر تلاوت نکنید این قرآن خاک بگیره و مورد قرائت شما، تلاوت شما قرار نگیره، روز قیامت یقه اون کسی که بی اعتنا بوده، قرآن تو خونش بوده ولی ازش استفاده نکرده، شکایت میکنه. پیغمبر هم در مورد افرادی که به قرآن بی اعتنایی میکنن روز قیامت شاکی خواهد بود. رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا. پیغمبر به پروردگار شکایت میبره، نه از کفار. ان قومی، قوم من، امت من، این قرآن را کنار گذاشتن، پشت سر انداختن، قرآن را سفره دلشون قرار ندادن، به قرآن مراجعه نکردن، تلاوت نکردن. از حالا به خاطر از سید و شهدا تصمیم بگیرید روزی 50 آیه قرآن بخونید، یا میخواید سور خاص رو ذخیره بکنید، سوره یاسین رو هم شبها بخونیم هم صبحها بخونیم. قرآن رو خوندنش هم شب هم صبح مورد تأکید روایات ماست. قرآن قلب قرآنه، سوره یاسین قلب قرآنه، لکل شیئن قلبون و قلب القرآن یاسین، هر چیزی قلبی داره، قرآن هم قلب داره. قلب قرآن سوره مبارکه یاسینه، وقتی یاسین رو میخونید با همه قرآن مرتبط میشید. سوره یاسین رو بخونید، سوره تبارک را که هممون از فشار قبر باید پناه به خدا ببریم، فشار عادی نیست. از جمله چیزهایی که تخفیفی از جانب خدا شامل بنده میشه، فشار قبر کم میشه یا برطرف میشه، انس با سوره مبارک ملک، تبارک الذی بیده الملک، با سوره تبارک، سوره ملک، شبها نخونده نخوابید، سوره ملک رو بخونید. یا مسبحات خمس را که مورد علاقه و عشق سالکین الله، عرفای بالله، واصلین بالله بوده، این سلسله مرمایت الله بهجت روحی فدا و سلسله شون که میرسه به مرحوم سید شوشتری، آسد علی شوشتری، و آسد علی شوشتری رو یکی از رجال الغیب امام زمان ارواح نافدا که جولا بوده در دل شب میاد در خونه سید رو میزنه و به سید هشدار میده قضاوتی که میکنی تو رو به جهنم میبره. سید مجتهد بوده، عالم بوده، عادل بوده، در قضاوتش هم کم نمیذاشته، ولی مأمور امام زمان بهش میاد تذکر میده تو نباید قضاوت کنی. خب شب اول سید براش باور نکردنی بوده این پیام پیام الهی باشه. شب بعد میاد باز در میزنه، آسدعلی شوشتری میاد پشت در، میگه کیه؟ میگه من همون جولا هستم که شب قبل آمدم بهت یه تذکری دادم، گوش نکردی؟ امشب اومدم دلیلشو بهت بگم. امروز قضاوتی کردی به ضرر چند یتیم تمام شد، مدارک رو اون آدم ظالمی که به نفعش حکم دادی در فلان محل زیر خاک کرده و تو حقوق ایتام رو امروز ضایع کردی با یه قضاوتت. این رو میگه و میره. سید فردا میره و اونجا با آدرسی که جولاش هم بهش داده بوده، مأمور امام زمان بهش داده بوده، میبینه درسته، مدارک رو در میاره و حکمش رو برمیگردونه. شب سوم اون جولا که از رجال الغیب و مأمورین خاص امام زمان بوده میاد با آسدعلی شوشتری، میگه بساط تو جمع کن برو نجف، 70 روز بعد در وادی السلام منتظر من باش، اونجا میام و برای تو آدرس تقرب به خدا، نسخه لازم سیر و سلوک رو در اختیار شما قرار میدم. که سید جمع جور میکنه و میره نجف و بعد از 70 روز میگوید من دیدم جولا اومد، ولی اون چه یقین دارم از اطراف نیومد، من حواسم بود از راست و چپ و جلو و عقب نیامد، ولی یه مرتبه دیدم جلو من سبز شد. حالا با چه وضعیت کرامتی بوده نشون داده. اونجا دیگه سید رو تو مسیر سیر و سلوک قرار میده. سید هم ملا حسین قلی همدانی رو تربیت میکنه. ملا حسین قلی همدانی 300 مجتهد عارف و صاحب کرامت تربیت میکنه که یکیش آمرزا جواد آقای ملکی رضوان الله تعالی علیه هست، یکیش هم مرحوم عرض به حضور شما که یک سید واحد العین تهرانی کربلاییه که او استاد مرحوم آقای قاضیه، آقای قاضی استاد آقای بهجت ماست، که دیگه با آقای بهجت رفتن آقای بهجت تقریبا این در بسته شد. ولی بدون استثنا راهیان این راه همشون مقید بودن شبها 5 سوره‌ای که اولش سبحه است و یا یسبح است، که 3 تا سبحه داریم 2 تا یسبح، سوره مبارکه حدید، سوره مبارکه حشر، سوره صف با سبحه شروع میشه و سوره مبارکه جمعه و سوره تغابن با یسبح شروع میشه. لکن اگر 2 سوره دیگر را هم کسی اهل باشه، بناش بر این باشه که این پرده های زخیم دل رو کنار بزنه، چشم دلش بی پرده بتونه جمال خدا رو ببینه، اون 2 تا سوره را هم ترک نکنه. یکی سوره مبارکه اسراست که در تشرف به محضر امام عصر ارواح نافدا انشاءالله شبهای جمعه ترک نکنید. شاید قسمتتون بشه، دستتون به دامن آقاتون برسه. یکی هم سوره مبارکه اعلاست، سبح اسم ربک اعلا. سوره اسراء باز با تسبیح شروع میشه، سبحان الذی اسرا بعبده، سوره اعلام که سبح اسمه. این 7 سوره جز سوره هایی است که برای خواص از بندگان خدا، برای اهل مراقبه، برای اهل الله نسخه است که بزرگان ما پیچیدند. حالا اگرم نشد سوره قدر را فراوان بخوانیم. کسی نامه نوشته به حضرت امام جواد علیه السلام، نور چشم امام رضامون، درخواست کرده آقا برای من نسخه‌ای بپیچید که من در دنیا و آخرت از شما جدا نشم، با شما باشم، دلم به شما وصل بشه، همیشه عنایت شما شامل حال من بشه و از شما فاصله نگیرم. وجود مبارک حضرت امام محمد تقی جواد الائمه، جان من به قربان نامش، به قربان قبرش، به قربان خودش، به قربان عاشقانش، ایشون جواب نامه را کتمی می نویسند. مرقوم می فرمایند اگه میخوای با ما باشی و از ما جدا نشی، اکثر قرائت سوره القدر، سوره قدر را فراوان بخوان. سوره قدر را در مفاتیح الجنان مرحوم محدث قمی یه نسخه همونجا ارائه کرده که چگونه ما سوره قدر را زیاد بخونیم. تقسیم کرده بعد از نماز صبح، قبل از خوابیدن، در بعد از نماز عشاء، در دو سه نوبت تقسیم کرده سوره قدر را کثیر بخونیم، زیاد بخونیم. سوره قدر سوره امام زمانه، سوره قدر سوره حقانیت ولایت علی و ائمه اطهاره، و سوره قدر سوره حضرت زهرا سلام الله علیها است. اینه که مرحوم امیرزا جواد آقای ملکی تبریزی، استاد اخلاق امام راحل ما که از اوتاد و اولیاء مسلم خداست، از فقهای بنامه است، ایشون میگن شیخ ما، منظورشون ملا حسین قلی همدانی، فرمودن در میان نسخه های سیر و سلوک من هیچ چیز را مثل این دو امر دارای نورانیت و اثر نیافتم. یکی از اون دو چیز اینه که سوره قدر را شبهای جمعه صد بار بخوانید و عصرهای جمعه هم صد بار بخوانید. مرحوم حاج آقا رحیم ارباب رضوان خدا، سلام خدا بر او باد، که از شاگردان دو عارف برجسته تاریخ شیعه‌اند، یکی مرحوم جهانگیر خان قشقائیه که استاد حکمت و عرفان بوده، یکی هم آخوند ملا محمد کاشی که تسبیح موجودات با امامت ایشون در یک مقطعی واقع شده، همه موجودات به وجودش وصل شده بوده. حاج آقا رحیم شاگرد این دو بزرگه. ایشون میگفته عصر جمعه هر مستحبی رو ترک کردید ضرر نمی کنید، اما این صد تا سوره قدر رو ترک نکنید. عصرهای جمعه خیلی خاصیت داره. و اون دومین چیزی هم که مرحوم امام رضا جواد آقا از شیخ و استاد و مراد خودش و شیخ خودش نقل میکنه، اون در 24 ساعت یک سجده ممتد با تسبیح حضرت یونس، با ذکر یونسیه، لا اله الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین، که 400 مرتبه در یک سجده گفته شود یا نیم ساعت سجدتون طول بکشه. این قرآن را جدی بگیرید، مهجور نباشه، قرآن بخوانیم و با قرآن مانوس باشیم، مسجد رو قریب نگذاریم، همسایه مسجد لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، فرمود همسایه مسجد نمازش نماز نیست اگر در مسجد نماز نخونه. آدم همسایه مسجد باشه، نزدیک مسجد باشه، ولی خدا در رحمتش رو بروش بسته باشه، نره تو خونه خدا نماز بخونه، تو خونه دوست یاد دوست بکنه و رونق بازار دینش باشه. مسجد کانون رونق دین خدا بوده، مسجد محل اقامه شعائر دینه، مسجد محل تربیت نفوسه، مسجد محل اتصال دلها با صاحب خونه است. مسجد هم مرکز سیاست، هم مرکز معرفت، هم مرکز اخلاق و هم مرکز تهییج افکار عمومی به نفع دین و عزیمت به جبهه های جنگ. از ابتدا پیغمبر مسجد رو برای جنگ ترکیبی قرار داده، لذا مسجد محراب داره. محراب یعنی محل جنگ. مسجد است که جنگ با کفار را، جنگ با منافقین را برای جامعه شیعی فرهنگ میکنه. مسجد منشأ همه خیرات و تکلیف اخلاقی ما، معنوی ما اینه که از مسجد فاصله نگیریم، مراجعمون به مسجد فراوان باشه. حسینیه جای مسجد رو نمیگیره، سفارش شده مسجد، در مسجد نماز بخونید، با جماعت نماز بخونید، اول وقت نماز بخونید. اگه دنبال آخرتیم، اعتقاد داریم مرگمون خیلی فاصله نداره، باید یک کاری برای خودمون بکنیم، اینا رو غنیمت بشماریم. صلوات مرحمت بفرمایید. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. خب سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین، قیامشون ابعاد مختلفی دارد، حکمت‌های زیادی دارد که بعضی از حکمت‌ها در بیان حضرت سالار شهیدان و ائمه اطهار علیهم صلوات الله گفته شده، برای ما تبیین شده. در یک حدیثی هم وجود مقدس از سید الشهدا فرمودن سر قیام من جز اسراره، کمان که در مورد غیبت امام زمان هم همین آمده است که فرمودن غیبت امام زمان از اسرار الهیه. وقتی حضرت تشریف میارن معلوم میشه چرا باید صدها سال مردم آتش امام زمان داشته باشن و دستشون به دامن مولاشون، به دامن حجت خدا نرسه. طبیب خودشون رو، حبیب خودشون رو، جان و جانان خودشون رو نتونن باش انس بگیرن، نتونن سفره دل براش باز کنن. هفتش حکمت گفته شده، در روایات هم گفته شده، ولی اون سر نهاییش بعد از ظهور حضرت روشن میشه. مسئله قیام امام حسین هم اسراری دارد که بخشی از این اسرار در روایات، در بیانات خود حضرت سید الشهدا گفته شده است. معذالک در یک حدیثی دارد امام حسین علیه السلام فرمودن مسئله قیام من مسئله همراهی خضر با موسی است، تا به نتیجه نرسید اون سه قدم رو بر نداشت، اسرار برای حضرت موسی مکشوف نبود که چرا خضر کشتی رو سوراخ کرد، چرا خضر یه جوان رو بی جهت کشت، چرا خضر در یه محیطی که مردمش اهل جفا بودن، اهل بخل بودن و پذیرایی نکردن از موسی و خضر، در یه چنین محیط پر از جفا و نامردی جناب خضر پاچه ها رو زد بالا، آستین ها رو زد بالا، عملگی کرد، اونجا یه دیوار شکسته رو به پا کرد. تا کار به پایان نرسیده بود مأموریت حضرت خضر در تعلیم حضرت موسی، موسی از حکمت این مسائل سر در نیاورد. قیام امام حسین هم سری دارد که اهل سر اون را میدانند. کسی اهل باطن نباشه، اهل سر نباشه، اون نکته برای او حاصل نخواهد شد. ولی اون چیزی که برای ما یک درس مستمر حسینی است اینه که امام حسین اومده ما را عزیز کنه، امام حسین اومده ما را قدرتمند کنه، امام حسین اومده ما را از یوغ طاغوت ها بیرون بیاره، امام حسین اومده به ضعیف اسلحه بده، امام حسین اومده مستضعف را جرأت بده. این ترس موجب ذلت میشه، طمع موجب ذلت میشه، بخل مولد موجب ذلت میشه. با وجود نازنین مولا المتقین امیر المؤمنین علیه صلوات المسلین در نامه‌ای که به عنوان منشور حکومتی به والی خودشون جناب مالک اشتر مرقوم فرمودن، در اونجا یکی از دستورات حضرت امیر به مالک فرمودن که مواظب باش در اطرافیان مشاورین مستشارانی که برای خودت انتخاب میکنی مواظب باش این سی عیب رو نداشته باشن. هر کسی این سی عیب رو داشته باشه معیوبه، به درد مشورت نمیخوره. یکی این که ترسو نباشه، دوم این که بخیل نباشه، سوم این که طماع و حریص نباشه. بعد امام علی علیه السلام در این نامه به مالک اشتر یادآوری میکند که منشأ این سه خصلت و این سه رذیله یک چیزه و اون سوء ظن به خداست. کی از امریکا میترسه؟ کسی که باور به وعده های خدا نداره. امام چرا نمیترسید از امریکا؟ اون روزی که نام امریکا همه کشورها را میلرزون، همه قدرت ها به این بت پرستش میکردن، از جمله شاهان ما در برابر اینها زانو میزدن، نوکری میکردن، کنیزی میکردن، غلام حلقه به گوش بودن، دار و ندارشون رو زیر یوغ امریکا و سلطه امریکا قرار داده بودن، که خود شاه یه وقتی در اندرون خانهش ملامت میکرده خودش رو، اینم شد سلطنت. امریکا اومده بدون اینکه به پادشاه مملکت خبر بده اومده این هواپیماها رو، هواپیماهای جنگی کشور ما رو برده، با کشور دیگری داره میجنگه، با هواپیماهای ما بدون اذن پادشاه برده اونجا استفاده. این شد سلطنت، این شد قدرت. چرا میترسیدن اینجور تسلیم میشدن؟ حضرت امیر علیه السلام میگن منشأ این سه خصلت، این سه رذیله. آدمایی که از جنگ میترسن، آدمایی که از گردن کلوب میترسن، آدمایی که از ظالم میترسن و تسلیم میشن، دست تسلیم رو بالا میبرن، اینا امید به خدا ندارن، اینا به خوشبین به پروردگار متعال نیستن، اینا تکیه به قدرت خدا ندارن. آدم بخیل چرا بخل داره؟ چرا سخاوت نداره؟ چرا به داد بیچاره ها نمیرسه؟ چرا به گرفتاران گره باز نمی کنه؟ چرا کم حاصل بی خیره؟ چرا سایه نداره؟ چرا میوه نداره؟ برای اینکه میترسه وقتی خرج کنه تمام بشه، بردا گرسنه بمونه. خدا وعده صریح داده که اگر شما عمل کنید ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لکم، خدا وعده داده شما اگه یه قرضی به من بدید من دو برابر میدم، اون ربا ربای حلاله. خدا برکت میده، خدا چند برابر میده. میگه مثل کسانی که در راه خدا انفاق میکنن که مثل حبتن، مثل یک دانه است که یک کشاورز یک دانه را کشت میکنه، زرع میکنه، این یک دانه هفت خوشه ازش به عمل میاد، در هر خوشه 100 دانه، یک دانه شما رو خدا 700 برابر میکنه. والله یضاعف لمن یشاء، تازه خدا اگر اراده کنه این 700 دانه رو 1400 دانه میکنه. خدا این قدرت رو داره. شما با خدا معامله کنید، خدا در معاملش هیچ تاجری، هیچ دلسوزی، هیچ دوستی به اندازه خدا سود نمیده. شما وقتی اعتقاد ندارید به اینکه با خدا معامله کنید، شما بیچاره نمیشید، شما گرسنه نمیمونید. این جزء دستورات سازنده ماست که اعتقاد ما رو بالا میبره. فرمود اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه. وقتی که فقیر میشید، کم میارید، صدقه بدید. ماها فکر میکنیم وقتی کم میاریم نکنه خرج کنم همینم تمام کنم. نه، صدقه باز میکنه، در روزیت بسته شده. دندان رو جگرت بذار، ازش بگذر. اگر تو تعلقت رو به این پول کندی و دندان طمع رو کندی در راه خدا دادی، کلیده در بسته روزی رو خدا برات باز میکنه. اینا دستوراتیه که خدا به ما داده. لذا اینی که شجاعت حضرت آقا را داره، مثلی لا یبایع و مثلک، وقتی تهدید شد، امریکا تهدید کرد که من آقا را به قتل میرسونم، آقا آخرین خطابشون برای مردم خط و نشان را کشیدن که راه امام حسین رو شما دارید میرید. مثلی لا یبایع و مثله. من از امریکا حساب نمیبرم، تسلیمش نمیشوم، مثل امام حسین با مثل یزید بیعت نمی کند. حالا که بیعت نکردیم چه کنیم؟ فرار کنیم؟ نخیر، باید این حکومت رو از بین ببریم و حکومت دینی تشکیل بدیم. امام حسین در درجه اول برای اقامه حکومت آمد، ولی مردم بیوفا بودن، مردم ترسو بودن، مردم طماع بودن، مردم بخل داشتن از خونشان و با امام حسین همراهی نکردن. وقتی مردم همراهی نکردن، این امام برای مردم میخواست امامت کنه، میخواست مردم آخرت داشته باشن، این مردم بهشتی بشن، این مردم معرفت خدا پیدا کنن، این مردم عشق خدا در خانه دلشون مستقر بشه و اینقدر برای دنیا قصه نخورن و بیچاره دنیا نباشن. وقتی مردم خودشون نمیخوان، خدا امام حسین رو ازشون میگیره. این بود که در نفرین های حضرت امیرالمومنین، که نفرینی خطرناکتر از نفرین حضرت امیر شما نمیشناسید. حضرت نوح به قوم خودش نفرین کرد، فرمود رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک انتظرهم یضلوا عبادک، که من هم گاهی در قنوت نمازهام به امریکایی ها و صهیونیست ها با این عبارت قرآن که نفرین حضرت نوح است نفرین میکنم. عرضه میدارم رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا از اینا یک نفر باقی نگذار، دیاری از اینها روی زمین نباشن که اینها کانون فسادن، کانون ذلت بشرن، ننگ بشریتن. از اینها یک نفر باقی نگذار. بعد امتحان دادن، بعد جانورهایی بودن، خون کودکان را میمکن، سالهاست بچه های فلسطینی ها را دارن قتل عام میکنن. به این مدرسه شجره طیبه ما را همزمان با قتل ذبح عظیم ما، اون کودکان، اون دختران، اون دانش آموزان رو کشتن، با اینکه میدونستن مدرسه که نه اونجا پادگانه، نه محل اخفاء امور اتمیه، صرفا کودک کشی کردن. اینا اگه بمونن جز خطر برای بشریتی چی نیستن. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اما امیرالمومنین وقتی دید مردم معاویه را بر علی ترجیح میدن، جنگ صفین، مالک اشتر داره قدرت تولید میکنه، داره عظمت خلق میکنه، داره میکروب زدائی میکنه، داره سالم سازی میکنه جبهه حق را، کسانی که زیر پرچم امیرالمومنینن تا قرآن ها بالای نیزه رفت آمدن گفتن علی به مالک بگو برگرده. در آستانه پیروزی بر امیرالمومنین این سازش را، این آتش بس را تحمیل کردن به امیرالمومنین علیه السلام. حضرت امیر دید مردم آمادگی ندارن جنگ کنن، لذا پیغام داد به مالک، مالک اگه میخوای علی رو زنده ببینی دیگه رها کن برگرد. چه ذلتی، چه خسارتی بالاتر از این فرماندهی مثل علی ابن ابی طالب در رأس باشه، مالک اشتر جانشین امیرالمومنین باشه، کانون عشق به خدا شهادت طلبی در وجودش موج میزنه و قدرت قلع و قمع دشمنان دین رو دارن و فریبکاران و منافقین رو برای همیشه میخوان رسوا کنن. مردم قرآن رو بالا، قرآن ناطق اینجاست، علی خودش جز معجزات دینه، عینیت قرآنه. از علی رو گردوندن، گفتن که با قرآن نمیشه جنگ کرد. امیرالمومنین نفرین کرد، ولی چه نفرینی کرد؟ گفت خدایا رب انی مللتهم و ملونی، خدایا اینا منو خسته کرد، من از اینا خستم، اینا از من خستم، خدایا منو از این مردم بگیر، مثل خودشون رو بهشون بده. این آیه قرآنه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا از هیچ کسی عزت رو نمیگیره، استقلال رو نمیگیره، شرف رو نمیگیره، آرامش و آسایش رو نمیگیره مگر اینکه خودشون عوض بشن. وقتی خودشون با خدا خوب تا نکردن، خدا هم مثل خودشون رو بهشون مسلط میکنه دیگه. اون وقت وقتی دعا میکنن دعاشون مستجاب نمیشه. فرمود وقتی امر معروف نهی از منکر رو ترک بکنید، حضرت امیر علیه السلام فرمودن خدا بدهای شما را به شما مسلط میکنه، خوبان شما دعا میکنن مستجاب نمیشه. این حاصل حضور مردم علی رو علی میکنه، عدم حضور مردم، عدم وفای مردم عوض امیرالمومنین حجاج ابن یوسف رو بر اینها مسلط میکنه. درود خدا بر شما باد که الحمدلله در این 47 سال با وفا، با شرافت، با ایثار هم شهید دادید. هیچ وقت نبوده اوضاع فتنه بالا بگیره و شما خون نثار نکنید، شما با خونتون از انقلابتون دفاع نکنید. امروز هم انشاءالله تا آقا بود از شما راضی بود و روح این شهید انشاءالله هم قدرت جدیدی برای شما ایجاد کنند و هم در این تشییع جنازه به دنیا نشون بدید که شما مردم وفادار، شما مردم متدین، شما ما عاشق ولایت علی و اولاد علی و امروز ولی فقیه رو نایب امام زمان میدونید و پرتوی از عشق امام زمان در دل شما نسبت به این آقا هست. امروز تو تلویزیون میدیدید گریه های مردان و زنان را، میگفتن ما حاضر بودیم جان فدای او بشیم، او جان فدای ما شد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. امروز دلها رو ببریم خرابه شام، دیروز مهمان باب الحوایج 6 ماه بودی، امروز هم این آینه تمام نمای حضرت زهرا 3 ساله حضرت ابی عبدالله الحسین رو واسطه قرار بده برای رفع مشکلات، برای نابودی دشمنانمون، برای شناسایی نفوذی های داخل کشور، برای نزول خیر و برکت، رحمت و عافیت، شفای بیمارا. باب الحوایجیست که سریع جواب میده. جز مصیبت های سخت دوره عاشورا همین مصیبت رقیه خاتونه. خیلی بابایی بود، امام حسین هم خیلی به این دختر علاقه داشت. میگن این همون فاطمه صغراست که دم دروازه کوفه وقتی حضرت زینب خطبه خوندن
اوضاع کوفه رو به هم ریختن. ولی یه وقت امام سجاد فرمودن عمتی اسکتی عمه جان، بناس شام بریم، رسالت اصلی ما اونجاست، دیگه سخنرانی تو ادامه نده، ساکت شو، به فرمان امام زمانش سکوت کرد. حالا دیگه با مردم حرف نزد، یه نگاهی به بیرون کجابه کرد، دید سر مقدس امی عبدالله بالای نه محاصل خونه. این فاطمه سورا یا رقیه در آغوشش نشسته بود، روزانش قرار گرفته بود. زینب کبرا خطاب کرد به این سر مقدس حبیبش دلبرش حسینش، یا هلالا لمستتم و کمالا، تشبیه کرد به هلال، اما چرا گرفتار خسوف شدی گویا خاکستر تنور خاکولی بر صورت حسدم جبدالله بود. بعد عرضه داشت ما توهمت یا شقیق فؤادی کان آزا مقدرا مختوما، حسین جان در همه مصیبت ها باد شریک بودم، هر داغی تو دیدی خواهرتم داغ داره، اما فکر نمی کردم سر تو بالا نی ببینم، بازن تو پرخون ببینم. یه مرتبه متوجه شد این 3 ساله داره جون میده، عرضه داشت حسین جان با من حرف نمیزنی نزن، با این 3 ساله حرف بزن، داره جون میده، داره قالب تویی میکنه. بعضی ها حدس تحلیل یا دیدن گزارش کردن سید الشهدا اونجا به این 3 ساله گفت ناراحت نباش، در شام بیام سراغت. این بود که در شام بهانه می گرفت، چون امام مسلم وعده داده بود دخترم میام به سراغت. وقتی سر بریده را در طبق آوردند، این یه نگاهی به طبق کرد، گفت من که قضا نخواسته بودم، من بابامو بخواه، رو پوش کنار زده، دید گم شدهش در این طبقه، دست برد این سر خونین رو گرفت به سینه، بابا توقع داشتم با پا بیای منو بغل بگیری، فکر نمی کردم با سر بیای من تو رو بغل بگیرم. بابا خیلی درد دارم، خیلی داستان دارم از سفر کربلا، خیلی زخم در بدنم هست، جای تازیانه ها میسوزه، اما وقتی سر تو رو دیدم میبینم درد تو بیشتره. بابا من به تو نمیگم، تو برا دخترت داستان تو بگو. ابتا من الذی قطع امرید بابا، کی رگاه گردن تو برید؟ بابا کی محاصل تو بخون رنگی کرد؟ بابا کی پیشونی تو شکنده؟ بابا میبینم لبت هم زخمی شده، دندونه چشسته شده، همین جور گفت بابا بابا. یه وقتی دن سر یه طرف افتاد، دختر 3 ساله یه طرف، امان از دل زینب، امان از دل زینب. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به این باب الحوائج ملت ما را که سرف رازند در این تشییع جنازه قدرتمندتر و سربلندتر بگردان، به این اجتماع عظیم مثل زدنی رو خار چشم دشمنان ما و مایه زوال حکومت هاشون قرار بده. حوائج این جمع را با حواله این باب الحوائج برآورده بفرما، عاقبت امر خودمون فرزندانمون رو ختمه به خیر بگردان، امام شهید ما را، امام راحل ما را از ما راضی بدار، رهبر عزیزمون را با قدرت و عزت مستدام بدار، این ملت ما را، این مردم خوب ما را، صاحب دل ما را، حسینی ما را، دل شکسته و صاحب عشق ما را، خدایا دشمن شاد مگردان.